شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، با پیشران از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ همراه شماییم تا باز هم درباره دانش فروش، بازاریابی و تولید محصولات فرهنگی و هنری صحبت کنیم. در این برنامه هم با بخش های پیشخوان، پیشرو، پیشینه و پیشتاز همراه شما هستیم. با پیشران اقتصاد فرهنگ و هنر رو به پیش می‌بریم. در برنامه گذشته در بخش پیشخوان درباره بازار الکترونیکی صحبت کردیم. امروز در ادامه این مبحث باز هم با شماییم. درباره علت‌های تشکیل و نیاز به بازار الکترونیکی نظرهای زیادی مطرحه که ما تعدادی از اونها رو به صورت خلاصه هفته گذشته برشمردیم و امروز ادامه اون رو برای شما خواهیم گفت. حضور در بازار الکترونیکی امکان گزینش بخشی از بازار رو برای فعالیت بیشتر و حرفه‌ای‌تر فراهم می‌کنه. گاهی اوقات لازمه که یک شرکت به جای تلاش برای تصرف کامل بازار در همه بخش‌ها، قسمت‌هایی از بازار رو برای فعالیت خودش انتخاب کنه که تخصص و توانایی بیشتری در اون داره و در نتیجه سود بیشتری هم به دست میاره. حضور در بازارهای الکترونیکی علاوه بر اینکه موجب از میان برداشته شدن مرزهای مکانی میشه، به فروشندگان این امکان رو میده تا مرزهای زمانی رو هم در راه ارائه خدمات به مشتریان بشکنن و به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته بتونن به مشتریان خودشون خدمات لازم رو ارائه بدن. به اعتقاد کارشناسان، رویکرد مؤثر به بازار رویکرد هدفداره و همونطور که میدونید در بازاریابی هدفدار فروشندگان برای پراکنده سازی فعالیت‌های بازاریابی خودشون برای عده بیشماری از خریداران تلاش و تمرکز خودشون رو متوجه جلب مشتریان سودآور می‌کنن. با این توصیف میشه ادعا کرد که بازارهای الکترونیکی به دلیل گستردگی امکانات و انعطاف پذیری لازم به راحتی قابل تمرکز و برنامه ریزی بر روی بازارهای هدف هستند. با پیشران همراه باشید تا درباره دانش بازاریابی و بازاریابی الکترونیکی بیشتر بدونید.
پیشرو.
با ادامه برنامه پیشران از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در بخش پیشرو میزبان جناب آقای مجید مجیدی، دکترای مدیریت بازاریابی و مشاور و مدرس فروش هستیم. جناب آقای مجیدی، سلام ما رو پذیرا باشید. به پیشران رادیو فرهنگ بسیار خوش آمد.
سپاسگزارم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. متشکرم که دعوت کردید و امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. جناب آقای مجیدی، در برنامه گذشته راجع به روش‌های مشتریابی جدید صحبت کردیم، از تغییرات نسل‌های فروش گفتیم و از حفظ و نگهداشت مشتری که خب هزینه به مراتب کمتر از جذب مشتری داره هم حرف زدیم. اما همه ما در کار فروش و در هر کاری که هستیم سودای پیشرفت داریم و به ویژه در فروش دوست داریم که افزایش فروش داشته باشیم. این امر چگونه محقق میشه؟
بسیار عالی. من یک ابزار رو میخوام معرفی بکنم، ابزاری که دوستان پس از این گفتگو هم میتونن جستجو کنن و بیشتر بدانن. ما ماتریسی داریم به نام ماتریس ایگور آنسوف. دو تا متخصص در حوزه مارکتینگ بودن.
بازاریابی منظور.
بله، بازاریابی. در واقع چه اتفاقی افتاده؟ اینها میگن کل داستان بازاریابی بر دو محور استوار دیگه. ما یک محصول داریم، یک بازار. پس با این نسبت دو در دو میشه چهار حالت رو تحلیل کرد. حالت اول، من همین محصول رو در همین بازار فعلی سعی کنم بیشتر و بیشتر بفروشم. که به این گفته میشه استراتژی نفوذ در بازار.
بله.
که طبیعتاً نیاز داره من ابزارهای تبلیغاتی جدیدی رو فعال کنم. به طور مثال اگر در سوشال مدیا بودم بیام از بسترهای واسط استفاده بکنم.
در
شبکه‌های اجتماعی بودم بیام برم رو بازارهای آنلاین. اگر فروش حضوری داشتم فروش تلفنی اضافه بکنم. اگر
فروش تلفنی دارم فروش پیامکی
کاملا یعنی هی بیام کانال‌های جدید یا همون‌ها رو پررنگ‌تر و پرحجم‌تر ببرم جلو. پس اتفاقی که میفته در اون گام اول ما محصول جدیدی نداریم، بازار جدیدی هم نداریم. به طور مثال من یک فروشگاه صنایع دستی دارم، دارم در یک شهری کار می‌کنم و شروع می‌کنم تو همون شهر تبلیغاتم رو بیشتر می‌کنم. این شد گام اول. حالت دوم، محصول جدید در بازار فعلی. یعنی من بازارم رو عوض نمی کنم، من در همون شهر همچنان هستم ولی شروع می کنم اون سبد محصولم رو تکمیل می کنم، محصولات دیگری اضافه می کنم که احتمال میدم مشتری ها علاقه دارن، به خصوص مجموعه هایی که یک گروهی از مشتریان اولیه وفادار دارن. میگه به طور مثال من ماهانه 500 تا 1000 تا مشتری دارم که میان میخرن اعتماد کردن، اینا کم کم باید سبد محصولشون رو با گزینه‌های مکمل تکمیل کنن که مردم خرید بیشتری کنن. پس این میشه حالت دوم، بهش میگن توسعه محصول. حالت سوم بهش میگن توسعه بازار. یعنی من همون محصول رو دارم ولی حالا بازارم رو گسترده میکنم. مثلا تا الان در این شهر بودم، میام مثلا تا شهر دیگه هم نمایندگی میدم. فروشم فقط آفلاین بوده، فروش حضوری بوده، میام فروشم رو آنلاین میکنم، از طریق سایت برخط میکنم. فروشم به طور مثال فقط مبتنی بر تعامل با شرکت ها بوده، بین بنگاهی که اصطلاحا بهش میگن بی تو بی، میام فروشم رو به سمت مصرف کننده میبرم، بی تو سی. پس در این حالت من سبد محصولم رو خیلی تغییر نمیدم ولی شروع میکنم بازارهای جدیدی رو پیرامون این محصول ایجاد میکنم، که به طور مثال در حوزه صنایع دستی خب یه بازار بسیار جذاب که اگر دوستان بتوانن بهش فکر بکنن و وارد بشن، و خود منم تو یکی دو سال دارم کار میکنم، بازارهای صادراتی است. به خصوص در منطقه ما، من اخیراً دبی جلسه ای داشتم، متوجه شدم چندین خطاط معروف ما تابلوهای خط اختصاصیشون رو شیوخ دبی خریدن به چه قیمتهایی. این دیگه میشه اصلا صادرات و این هم یه نوعی از توسعه بازار. و آخرش که ما خیلی توصیه نمی کنیم و خب بسیار کار پر ریسکیست، بهش میگن گوناگونی. یعنی من کلن این بازار و محصولی که دارم رو میذارم کنار، میرم در یه بازار جدید با یک محصول جدید کلن وارد میشم. که بیشتر ما اینو زمانهای انتخاب میکنیم که یا بازار و محصول ما به انتهای عمر خودشون رسیدن، خیلی اشباع شدن، یا به طور مثال یه برندی بوده اونجا بدنام شده دیگه نمیشه روش کار کرد. به این راحتی نمیریم سراغ استراتژی آخر. یا شرکت‌های قوی تو واحدهای تحقیق و توسعهشون رو حوزه‌های جدید میرن سرمایه گذاری میکنن که یه دفعه یه ایده‌ای رو پیدا کنه. پس به عنوان جمع‌بندی، دوستان برای توسعه یا افزایش فروششون به سه گام فکر کنن. یک، کدام ابزارهای جدید یا همان ابزارها با قدرت بیشتر رو میشه فعال کرد که مشتری ها بیشتر به سمت ما بیان.
بله.
دو، چه محصولاتی رو به سبد محصولمون اضافه بکنیم، تکمیل کنیم. و سه، چه بازارهای جدید رو میشه رفت و پیدا کرد.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای مجید مجیدی، دکترای مدیریت بازاریابی و مشاور و مدرس فروش، که با برنامه پیشران رادیو فرهنگ همراه بودید. سپاس فراوان. شما شنونده برنامه پیشران از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، فهیمه بخشی‌پور هستم، 35 سالمه و ساکن شهر عشق‌آباد هستم و در رشته پخربافی فعالیت میکنم. هنر پخربافی به بافت محصولات مختلف با استفاده از ساقه گندم گفته میشه که یکی از صنایع دستی اصیل خراسان جنوبی هست. در گذشته این محصولات به صورت عمده تولید می شده و ظروفی بوده که مردم در زندگی روزمرهشون استفاده می کردن. ظروفی که برای نگهداری خشکبار استفاده می شده و برای زندگی روزانهشون مردم ازش استفاده می کردن و با ساقه گندم بافته می شده. اما به مرور زمان که ظروف مختلف به وجود اومده و تولید شده، این ظروف جایگزین ظروف پخلی می شن. و به خاطر همین هنر پخربافی منسوخ میشه. ما تونستیم طی مدت 9 سال فعالیتمون این هنر رو احیا کنیم و محصولات بسیار متنوعی رو تولید کنیم. از جمله تولیدات ما در این زمینه به محصولات کاربردی از قبیل ظروف میوه خوری، شکلات خوری، آجیل خوری، سینی حصیری، سفره های حصیری، کیف های حصیری و محصولات تزئینی از قبیل انواع دیوارکوب و انواع لوستر اشاره کرد. و در حال حاضر 6 نفر از علاقمندان به هنر پخربافی توی کارگاه تولیدی مشغول به کار هستند. سال 94 توی مسجد محل ما یک کلاسی برگزار شد که یکی از دوستانم این هنر زیبا رو آموزش میداد و اون زمان ما انجام میدادیم، اسمش رو نمیدونستیم که چه هنری هست، در واقع صنایع دستی هست یا نه. من با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی و توضیحاتی که در مورد این هنر دادم متوجه شدم که این یکی از هنرهای اصیل خراسان جنوبی هست که با استقبال بسیار خوب مسئولین مواجه شدم و از من درخواست کردن که این هنر رو اگر میتونم ادامه بدم و این کار رو احیا بکنم. از جمله فعالیت‌هایی که ما توی این 9 سال برای احیای این هنر انجام دادیم میشه به دریافت 2 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی در رشته پخربافی و همچنین تدوین استاندارد فنی و حرفه‌ای هنر پخربافی و همچنین برگزاری چندین دوره آموزشی هنر پخربافی در شهرهای مختلف اشاره کرد. فروش محصولات ما بیشتر به صورت مجازی هست، ولی ما با شرکت در نمایشگاه ها هم هنرمون رو معرفی میکنیم و هم بخشی از فروشمون در نمایشگاه هست و بیشتر فروشمون هم برای فروشگاه های صنایع دستی و گالری های صنایع دستی هست که در سراسر کشور از ما خرید میکنن. صادراتمون هم به صورت کم هست، اما بعضی از کشورها از ما خرید میکنن.
سلام، من علیرضا رضایی هستم، کارشناس ارشد مدیریت و مشاور در حوزه مدیریت. روزهای گذشته که راجع به کارآفرینی صحبت می‌کردیم، بحثمون به اینجا رسید که افراد کارآفرین از نظر شخصیتی چه ویژگی‌هایی دارن. یک سری از ویژگی‌ها رو براشون مطرح کردیم. گفتیم اونها صبورن، شجاعن، میدونن چجوری معامله بکنن و مهمتر از همه که بر خودشون مسلطن. تو ادامه اون بحث باید این رو بگیم که افراد کارآفرین یک خصوصیت خیلی بارز دارن. اونها خوشبین هستن و ریسک پذیرن. وقتی داره کار رو انجام میده میگه خب اگر نتونستم این کار رو انجام بدم فعلا این مسئله رو میذارم، یه کار دیگر رو انجام میدم و بعد سر فرصت با دقت بیشتر این کار رو برمیگردم و حلش میکنم، نه اینکه میرم و دیگه برنمیگردم. خیلی از تفاوت‌های ما با آدم‌های معمولی و آدم‌های کارآفرین سر اینه که خب وقتی نمیتونم کارو انجام بدم پس فلش کن دیگه نمیتونم انجامش بدم. اونها میگن نه، ما کار رو انجامش میدیم، الان انجامش نمیدم. وقتی توانمندیم بالاتر رفت، وقتی تونستم بیشتر به خودم مسلط بشم، وقتی تونستم انرژیم رو جمع بکنم، تونستم تمرکز بیشتری بکنم، برمیگردم و کار رو انجام میدم. خوشبینی، مثبت اندیشی با لفظی که شاید در ظاهر کلمه درستی نباشه اما کاربردش و ابرازش الان لاواجبه، اونم عنوان حماقت هست، فاصله زیادی داره. خوشبین با تکیه بر مثال قدیمی که میگفت نیمه پر لیوان رو میبینه، تکیهش، اعتمادش به خودش در مکاتب الهی، در جاهایی که باورهای خداپرستانه وجود داره، توکلش به خدا و عوامل مقدس در درونش ایجاد انگیزه میکنه. دنیا رو علارغم همه نکات منفی مثبت‌تر و قدرتمندتر میبینه و میگه من میتونم. کلمه من میتونم رو با باوری که در ابتدای شکلگیری ایده در درونش بوده در هم میامیزه. وقتی فشار زیادی اومد نفسش رو خالی میکنه و خیلی قدرتمند کاری که باید انجام بده رو انجام میده. و بعد در کنار این مسئله که خوشبین هست و به توانمندی خودش اعتماد داره، کلمه اعتماد رو خیلی پر رنگ میگیم، و مطمئنه که این کار به نتیجه میرسه، کاری که میخواد انجام بده به نتیجه قطعی میرسه، یا نتیجه‌ای رو براش به همراه داره که از درون اون نتیجه میتونه نتایجش رو توسعه بده، قدرتمندتر کنه، چیزی رو کنارش قرار میده به نام ریسک پذیری. میگه خب من فضاهای خالی هم دارم، جاهایی رو هم دارم که میتونم خوب انجام ندم، کارهایی هم هست که شاید نتونم با قدرت انجام بدم، تکیه میکنم به نقاط مثبتم و من مطمئن هستم که این کار رو انجام میدم. قطعاً با تعریف و داشتن صفتی به نام عقل یا عاقل بودن در کنار خوشبینیش و مثبت اندیشیش مهار میکنه و اثرات جانبی رو کنترل میکنه و اون چه که پیش اومد میپذیره و نتیجه‌ای که ازش لازم داره رو میگیره. وقتی کار جدید رو شما انجام میدید قطعا نمیتونید در دو جا باشید، باید یک کار رو انجام بدید. وقتی یک کار رو انجام میدید ممکنه از یکی از نقاطی که داشتید کار انجام میدادید درآمدتون رو از دست بدید. کارمند شرکتی هستید، بیرون اومدید، میخواهید کاری رو انجام بدید، میخواهید ایده‌ای رو به نتیجه برسونید، طبعا دیگه درآمد اونجا رو نخواهید داشت. اما در جایی که الان هستید امیدوارید و به این موضوع و به توانمندی خودتون اعتماد دارید که عملی که انجام میدم من رو به نتیجه‌ای میرسونه که من از نظر مالی، از نظر اعتباری توسعه خواهد داد. ترسیدن و نگرش منفی داشتن یکی از عواملیه که بسیار بازدارند است. تو شرکت‌های بزرگ متکی است به اطلاعاتی که پیش از این در سازمان جمع شده، اما الان خودتون اینو خودتون. ویژگی خیلی مهمی که کارآفرینا دارن که شکارچی فرصتن. اونها هم در محیط ما زندگی میکنن، اونها هم با افرادی شاید ارتباط دارن که ما باشون ارتباط داریم، اون چیزهایی رو که میبینن ما میبینیم و بالعکس، اما اونها فرصت ها رو میتونن تشخیص بدن. این توانمندی بسیار بزرگی برای افراد کارآفرین هست که با ارتباط که با درون خودشون برقرار کردن دنیا رو جوری میبینن که هر لحظهش براشون فرصته. رکن بعدی و خیلی مهمی که در کنار شکارچی فرصت ها بودن به کارآفرین اطلاق میشه، اونها تمرکز بسیار بالایی بر هدف دارن، مطمئن هستن که چه چیزی میخوان، باور دارن و روی اون تمرکز میکنن، روی اون تمرکز میکنن و باز هم تکرار میکنیم روی اون تمرکز میکنن. بیماری که اکثر ماها به اون دچاریم به لفظ معمول از این شاخه به اون شاخه بریدنه، امروز یک کار، فردا یک کار، پس فردا یک کار. ولی اگر یک موضوعی دغدغه ذهنمون بشه، روی یک موضوعی تمرکز کنیم، میتونیم به اون هدف برسیم. و بعد از همه این صفات به صفتی میرسیم که شخص قدرت تحمل بالایی داره، میتونه فشارهای بیرونی و درونی رو با تسلط بر خودش کنترل کنه، بپذیره و واکنش مناسب بهش انجام بده. آیا شخصیتی هستید که همه این صفات رو دارید؟ آیا میتونید با تکیه بر یکی از این صفات خودتون رو جز کارآفرینا رقم بزنید؟ سوالها ما رو به جوابها میرسونه. سوالها رو درست انتخاب بکنیم، جوابهای بهتری میگیریم. از اینکه به ما برنامه ما گوش دادید ممنونم. خدا نگهدار.
عزیزان، به پایان دهمین برنامه پیشران رسیدیم. برای اینکه بتونید در این برنامه شرکت کنید و محصول فرهنگی و هنری خودتون رو معرفی کنید، کافیه کلمه پیشران، نام و شماره ی تماس خودتون رو به شماره 30558 پیامک کنید. به خاطر داشته باشین پیشران هر سه شنبه همین ساعت روی موج فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. تا هفته ی آینده، روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس رفسش رو میسازه. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس رفسش رو میسازه.
آداب پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداب پوشش شرق،
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج، هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاقو نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف، دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی، سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف، چارم قسطی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
شرکت آریا گچ پل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچ پل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآواز نماگرد. شرکت آریا گچ پل دختر.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حوض. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. شما در حال شنیدن رادیو فرهنگ هستید بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ و به مدت تقریبی 60 دقیقه این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من. از این لحظه با این مجله